بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. اوامر پروردگار و دعوت او با ارزشترین امر و بالاترین و بهترین دعوت، یه نمونه دعوتش رو از سوره مبارکه بقره براتون قرائت میکنم. والله یدعوکم الی الجنة والمغفره. من همه شما رو دعوت میکنم به بهشت و این که خودتون رو به آمرزش من برسانید که یه پرونده پاکی پیش من داشته باشی. یه شکل دعوت پروردگار، هیچ نیازی هم به موجودات هستی نداره. امیرالمؤمنین می‌فرماید در ابتدای خطبه متقین که از پرمعناترین و عاشقانه‌ترین خطبه‌هاشونه، لأنه لا ينفع طاعة من اطاعه. از اطاعت و عبادت بندگانش هیچ سودی نصیب اون نمیشه، چون نیاز نداره. اون مالک همه جهان هستی، مالک غیب و مالک شهود و خلایی نداره که به ما نیاز داشته باشه عبادت ما یا طاعت ما یا کار خوب ما خلایشو پر کنه. خوب، طاعت سود فراوانی داره، گاهی هم سودش بی نهایته. این سود به کی میرسه؟ به کی میرسه؟ پروردگار عالم در قرآن میفرماید سوده هر خیری که به جا میاریم به خودتون میرسه. مثلا سود عبادات شما مغفرت، رحمت، عفو، شفاعت، جنت، به خودتون میرسه، شما رو هم گم نمی کنه. این سود، چون ساختمان عالم یه ساختمونیه که چیزی از انسان در این ساختمان نه گم میشه نه کم میشه. نه این که گم نمیشه و کم نمیشه، اضافه هم میشه. این اضافه رو چند بار در قرآن بیان کرده، و یزیدهم من فضله. فضل در این آیه یعنی احسان، یعنی نیکی. این نیکی من برای شما افزونم میشه. یزیدهم، این یزیدهم فعل مضارعه. قرآن خیلی لطیف، کلماتی که به کار گرفته معجزه است. معنیش اینه که این اضافه شدن و فراوان شدن همیشگیه، ابدیه، پایان نداره، کم نمیشه. شما مثلا در مدت عمرتون 60 سال، 70 سال، 80 سال عباداتی که تکلیف بوده بهتون انجام دادین، این 60 ساله کم نمیشه که حالا قیامت بیان به آدم بگن که ما 60 سال تو 40 سال پات حساب میکنه. نه، این کارو نمیکنه. این که میگه کم نمیشه در متن قرآن سوره حجرات. نه، همه فارسی ها رو با یه آیه گره میزنن که شما خیلی دلتون قوی بشه نسبت به این مطالب، چون قرآن حقه. جای شک کردن به قرآن هم وجود نداره، یعنی در هر تردید و شکی رو خدا به روی قرآن بسته، راه نداره که کسی تردید بکنه. کسی در یه آیه، نصف آیه، یه سوره تردید بکنه، ربطی به قرآن نداره، دل خودش بیماره، کاری به قرآن نداره. یه جمله از صدیقه کبرا براتون بگم، خیلی با ارزش. به پروردگار میگه الحمدلله الذی لم یجحدنی لشیء من کتابه. هر روزم این دعا رو میخونده، یه جمله از دعای بعد نماز عصرش. من خدا رو ستایش میکنم که منو مواظبت کرد، مراقبت کرد که من چیزی، یعنی یک کلمه، یه نصف آیه، یه آیه، چیزی از کتابشو انکار نکنم. لم یجعلنی لشیئن من کتابه، لم یجعلنی جاهدن لشیء من کتابه. من از به بسم الله قرآن تا من الجنت و ناسو یقین دارم. خب شما بالاخره شیعه این خانواده هستید، و از یقین بهره دارید. و اگرم کسی در قرآن مجید تردید کنه، قرآن جواب داره، روایات جواب دارن، عقل جواب داره و تردید باطله و جا نداره، بیهوده است. قرآن می‌فرماید سوره حجرات: و ان تطیع الله و رسوله. این دوتا در قرآن زیاد اومده به شکلای مختلف که از اوامر پروردگار در آیات دیگه. اگر شما مردم از خدا و پیغمبر خدا در همه کارهای زندگیتون اطاعت کنید، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، به اندازه یه ذره غیر قابل دیدن از اعمالتون کم نمیشه، عمل براتون میمونه، گمم نمیشه. کجا گم بشه؟ تمام جهان که مرکز فرمان روایی مطلق پروردگاره، جهان که مثل یه پرکاه در دست قدرت خداست و جهان در دایره احاطه و علم پروردگاره، عمل شما کجا گم بشه؟ محلی نداره بر گم شدن، کم نمیشه، گمم نمیشه، اضافه هم میشه. باز یه آیه دیگه بخونم، در سوره بقره است. چیکار کرده قرآن؟ چه مسائلی رو به ما یاد میده قرآن؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل. من همین یه قسمت شو بگم. قرآن مجید میگه شما یه عدد گندم میدید به زمین، یه عدد عدس، یه عدد نخود، یه دونه لوبیا، یه دونه میدین به زمین. انبتت سبع سنابل، یه دونه ساقه میده بیرون که هفت خوشه داره. بعضی جاها اینجوره، من بعضی جاها دیدم، یه بار یه فیلمی رو دیدم از ژاپن که با یه سلسله مسائل علمی یه دانه گوجه فرنگی رو، همین دونه های ریزی که توشه، اینو کاشتن و بعد چند هزار تا دانه کاشتن، تربیتش کردن، نشونش دادن، همون یه دانه ریز تبدیل به 16,000 گوجه شده بود. کی اضافه میکنه؟ خاک این شعور رو نداره، خاک این قدرت رو نداره. اگر نظر لطفش رو برداره، اگر نگاه رحمتش رو برداره، شما 100 تن هم گندم بپاشی یه دونش در نمیاد. خب شما یه دونه گندم، یه دانه به زمین میدید، انبتت سبع سنابل، یه ساقه میده بیرون با هفت و خوشه فی کل سنبولتن مات و حبه. حالا این خوشه ها رو بردارین، پوستش رو وا کنین، در هر خوشه ای 100 تا گندم، هفتاش میشه 700 تا گندم. از یه دونه گندم از لای خاک من یه دونه رو اضافه میکنم تا 700. اصلا این کارشه، کار وجود مقدس اوست، یه کارش اضافه کردن. خب والله یضاعف لمن یشاء، فکر نکنید که من به این همین 700 تا کارو متوقف میکنم، برای هر کسی که بخوام یضاعف لمن یشاء اضافه میکنم. لذا عمل شما، عملی که به این مسئله وابسته است، ان تطیع الله و رسوله، عمل اگه بر اساس اطاعت از خدا و پیغمبرش باشه، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، یه ذرهش کم نمیشه، گمم نمیشه. عمل شما در این عالم تا قیامت گم نمیشه، چون عمل پیش شما که نمیمونه. شما نماز خوندین، سجده کردین، گریه کردین، کربلا رفتین، مکه رفتین، مشهد رفتین، کمک کردید، کار خیر کردید، شما همون خودتونین. عمل پیش شما رفت، نموند که، در این عالم قرار گرفت ولی گم نمیشه. این آیه هم درباره گم نشدن بشنوید که مطلب با این 4-5 تا آیه کامل بشه. سوره انبیا، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. من ترازوی عدالت رو روز قیامت برپا میکنم. ترازو برای چی؟ من نمیدونی عمل ما چه وزنی داره، پوکه، پره، سنگینه، سبکه، نمیدونی؟ کاملا میدونه. خب برای چی ترازوهای مختلفونم، نه یه دونه، موازینه برپا میکنی؟ ترازوهایی که او برپا میکنه نه از این دیجیتال هاست، نه اینایی که قدیم تو مغازه دوتا کپه داشته، و نه قپونه که شما جوانا قپونو ندیدی. ترازوهای پروردگار از این قبیل نیست. خدا در قیامت چند تا ترازو داره؟ تو سوره مریم میگه که اون ترازوها رو که تو سوره انبیا میگه میذارم، تو سوره مریم میگه هیچکی لازم نی بیاد و تو رو بسنجه، سنجشو به خودت واگذار میکنم. کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، اون روز برای حساب اعمالت خودت بس. نه فرشتهی لازمه بیاد حساب تو برسه، نه پیغمبرت، نه امه. من ترازوهامو میذارم، تو هم برای حسابرسی خودت و ارزیابی خودت خودتو قبول دارم. خیلی کافری قبولت دارم، خیلی مؤمنی قبولت دارم، در حسابرسی خود تو قبول دار. حالا ترازوها چیه؟ یکیش قرآنه، ترازو. یکیش پیغمبر اسلام، یکیش هم امیرالمؤمنینه که تو حرمش بیشترتون خوندید السلام علیک یا میزان الاعمال. قیامت قرآن رو ببین، پیغمبر رو ببین، علی رو ببین، خودتو حساب رسی کن که چه مقدار با قرآن، با پیغمبر، با علی وفق میدی. نمره پرونده تو خودت بده، قبول دارم. خب حالا آیه رو گوش بده که گم نمیشه. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه و ان کان مثقال حبت من خردل. خردل یعنی ارزن. حالا دیگه تو تهرون تو خونه ها مرغ و کبوتر و اینا کمه، قدیم که بود ارزن می دادن. ارزن یه ماده نباتی روییدنی، خیلی هم ریزه، خیلی. اگر عمل شما که تریلیاردها انسانین در قیامت، یعنی از زمان آدم تا صبح برپا شدن قیامت معلوم نیست چه تعداد بشر تو محشره، اگر عمل شخص شما قاطی این تریلیاردها انسان به اندازه ارزن باشه تو این عالم، اتینا بها، خودم اون ارزن رو میارم جلو چشت. ولا تظلم نفسون شیا، خیالت هم بنده من راحت باشه در حسابرسی، در پاداش، در عقوبت به کسی ستم نمی کنه. خدایی نیستم که حالا از دست فرعون عصبانی بشم بگم این 100 درجه عذاب باید بشه، شما 1000 درجه عذابش کنید. نه، من مثل شما نیستم که حالا عصبانی بشین بگین دوتا چک زدم یه دوتا دیگه هم بزنم حال بیام. من نه، من اهل حال اومدن نیستم. چقدر جرم داری؟ به تناسب جرمت جریمه داری. چقدر عمل داری خوب و عبادت و خدمت به خلق، اونو به تناسب عملت مزد نمیدن. اونو نه، یزید هم من فضله، اونو همینجوری پاداششو بهت اضافه میکنه. اصلا برای شما بهشتیان من برابر با عبادتتون پاداش نمیدم. عبادت شما کجا 50-60 سال و پاداش من کجا؟ واقعا برادرانم، خواهرانم، خودمون رو ارزیابی کنیم. قرآن میگه هیچکی مثل خودت بینای به خودت نی. واقعا ما بهشت حق بمونه با این نمازا، با این روزه ها، با این عملای کم، با این عملای واجبی که گاهی با دل سردی انجام میدیم، گاهی با خستگی انجام. همشو قبول کرده با همش. تو روایت داره اگر اشتباه نکنم در جلد 103 بهار الانوار شه حضرت میفرمد مریض تو بستر شدید داره درد میکشه و داد میکشه و به پروردگار ایراد میگیره، درد میکشه، میگه این چه وضعی داری منو میبینی که چرا یه کاری نمیکنی؟ خدا که مصلحت همه رو میدونه، بلده چی کار کنه. حالا مریض عصبانی به فرشتگان نویسنده پرونده خطاب میرسه، پای این دادش و گلایش و ایرادش تسبیح بنویس. این بنده مؤمن من ظرفیتش که مثل امام حسینی که مثل امیرالمؤمنین کمه، حالا داره سر من خدا داد میکشه، ولی این دادشو براش پاداش بنویسی، تسبیح بنویسی. این مال این طرف داستان، ولی طرف جهنم نه، جریمه با جرم کاملا میخونه، ولی پاداش بهشتیان با عمل بهشتیان کاملا نمیخونه. یه چیز دیگه است پاداش پروردگار، یه چیز دیگه است. کجا ما میتونیم این حرفا رو بفهمیم؟ منی که دارم میگم یه ذره درس خوندم، یه ذره رو منبر پیغمبر راست میگم، دروغ بگم که حرام، حرامترم از رو منبر. یه ذره درس خوندم، 60 سال با آیات و روایات سر و کار دارم و همش در جستجوی عمق روایات و آیاتم. نمیفهمم که تو کی هستی که در مقابل کم ما اضافه دائم به ما میدی. یزیدهم من فضله، چه خبره، چه خبر؟ و در برابر جرم مجرمان هماهنگ با جرم جریمه میکنی. اگه مجرمان رو قیامت بدی دست ما که اصلا بیدر و پیکر جریمشون میکنی، چون از دستشون عصبانی هستیم، ناراحتیم، اما تو عصبانی نمیشی، ناراحت هم نمیشی ابدا. جریمه رو به اندازه جرم میدی. تو جریمه دادن میگه لا یظلمون فتیلا. فتیل اون نخ خیلی نازک وسط حصه خورماست، وقتی که از درخت میچینن وا میکنن، یه نخ خیلی نازک بگینگی تو اون گودی هسته خورماست، کسی وزنم نداره. خدا میگه به این اندازه به مجرمان ستم نمیکن، اضافه تر نمیزنم، عذاب نمیدم، آتش نمیدم. در خیلی از آیات هم میگه اینا جهنم خودشون انتخاب کردن، من که راضی به جهنم رفتن بندگانم نبودم. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، خودشون راضی به این بازیگری ها و جرم ها بودن. اما دست هیچ کدوم عصبانی نمیشه. ممکنه بگید در قرآن مجید عصبانیتشو گفته که نگفته، با او به غضب من الله، اینا به خشمی از سوی من دوچار میشن. اونم حلش خیلی راحته، خدا مثل ما خشم نداره. این خشمی که در آیه میگه عکس العمل جرم خود مجرمینه، نه اینکه در ذات خدا خشم باشه. خشم مال منه، من ایجاد کردم برای خودم. خب برگردیم به اون دو جمله اول سخن. اوامر پروردگار بهترین اوامره، برای اینکه انجام اوامر او سبب رحمت، مغفرت، شفاعت، رضایت، جنت، طول عمر، آرامش باطنه. هیچکی دیگه امر این شکلی نداره. به ما هم که امر کرده نیازی به ما نداشته، هیچ، عاشق بوده که به ما امر کرده، عاشق. خیلی دلم میخواد یه وقتی پیش بیاد من براتون ثابت کنم که تمام جهان، علمی ثابت بکنم، فلسفی، عرفانی، قرآنی، که تمام جهان خلقت بر اساس عشق بناگذاری شد و این عشق هم از خود او سرچشمه گرفته. موجودات که چیزی نیستن که مبدأ عشق باشن، هیچی نیستن. عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کند. یه شعر خیلی طولانی، من همش رو حفظم، اگر زنده بمونم، اگر یه شب ما رمزون براتون میخونم، یه دو خطش اینه: گفت به مجنون صنمی در دمشق، کی شده مستغرق دریای عشق. عشق چه و مرحله عشق چیست؟ این خیلی شعر علمیه. عشق چه و مرحله عشق چیست؟ عاشق و معشوق در این پرده کیست؟ عاشق یک رنگ حقیقت شناس گفت که این محو امید و حراس نیست. این برای منم لمس شده و نه اینکه علمی حالیم شده، اصلا لمس، حس نیست. در این پرده به جز عشق کس، اول و آخر همه عشق است و بس. بعد الان خط بعدیش، اینم خیلی علمیه، توضیح میخواد که آدم فکرش اشتباه نره. عاشق و معشوق ز یک مصدرند، شاهد عینیت یک دیگرند. که حالا در یه شعری برای توضیح این عشق میگه که خطشو خوندم، یه خطشو: شاهد این مدعا، اینایی که تو شعر خوندم و تو گفتار گفته شد، شاهد این مدعا خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر. اگه میخوای عشق رو بفهم، اگه میخوای مبدأ رو بفهم، اگه میخوای بفهمی نیست در این پرده به جز عشق کس، اول و آخر همه عشق است و بس، شاهد این مدعا خواهی اگر شاهد میخوای برای توضیح این حرفا، بر حسین و حالت او کن نظر. خود دنبالش هم بخونم براتون. حالا اون شعری که برای امشب در نظر گرفته بودم ایشالو فردا شد. شاهد این مدعا خواهی اگر، خدای چشم ما رو وا کن. خدای ما که یه ذره میفهمیم ناراحتیم که خیلی چیزها رو نمیبینیم، درک نمی کنیم، حس نمی کنیم. خودمونم قدرت نداریم برای ساختن اون حس و برای وا کردن چشم، فقط کار توه. دعا کن. خودت می تو قرآن نمیگی گدا رو رد نکن. اما سائل فلا تنه، خودت که به این آیه عمل میکنی، اینو برای خودت هم گفتی. روز عاشورا شو در میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق. بار الها این سرم این پیکرم، این علم داره رشی، این اکبر، این سکینه، این رقیه، این ربا، این عروسه دست و پا در خون خزان، این منو، این ساربان، این شمر دو، این تن اوریان میان خاک و خون، این منو، این ذکر یارب، یاربم، این منو، این ناله های زینبم. پس خطاب آمد زهد که ای شاه عشق، ای حسین، ای یک تازه راه عشق، گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکش من به تو عاشق ترم، خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها میادر بزم یار خود بیابو اصغرت را هم بیاد خوش بود در بزم جانان بلبلی لیک در منقار او برگ گلی خود تو بلبل گل علی اصغر زودتر بشدار سوی داورم خدایا به حال الهی ابی عبدالله در گودال دل مردم عالم رو به نابودی اسرائیل خوش کن. خدایا همه گذشتگان ما به خصوص اونایی که در شیعه شدن ما اثر داشتن ببخش و بیامون. امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده. خدایا مرگ ما رو به حق خودت، مرگ محمد و آل محمد قرار بده.